کنیم. مشکلات پوستی پس از دریافت واکسن کووید 19. ابداع آزمایش جدید برای تشخیص کرونا ویروس با دقت 100%. ذوب شدن یخ‌های قطبی به دلیل تغییر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه. محافظت از مادر و جنین در برابر امواج الکترومغناطیسی. مشکلات پوستی مانند خارش، کهیر و تورم میتونه در برخی از افراد پس از دریافت واکسن کووید 19 ایجاد بشه. اما مشخص نیست که این واکنش ها چقدر شایع هستند یا اینکه با انجام واکسیناسیون بعدی اون علائم مجدداً باز خواهند گشت یا نه. در مطالعه‌ای که اخیراً متخصصان آلرژی در آمریکا انجام دادن، نشانه‌هایی وجود داره که نشون میده این علائم دائمی نخواهند بود و بروز این گونه واکنش‌های پوستی پس از واکسیناسیون نادره و حتی اگه افراد پس از دریافت دوز اول واکسن دچار چنین مشکلاتی بشن، احتمال اون که در هنگام دریافت دوز دوم واکسن هم چنین مشکلی برای اونها به وجود بیاد و مشکلات پوستی اونها عود کنه بسیار نادره. محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشون از توسعه یک آزمایش جدید کووید 19 با دقت 100% خبر دادن. نتایج اولیه نشون میده این آزمایش میتونه فرق بین آنتیبادی های تولید شده در پاسخ به کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 2 و 4 کرونا ویروس دیگر رو با دقت 100% تشخیص بده. محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا میشه از این دستگاه کاربردی و مفید برای پیشبینی شدت عفونت کووید 19 یا مسئولیت فرد در برابر انواع جهش‌های این ویروس هم استفاده کرد یا نه. تحقیقات نشون میده آب شدن صفحات یخی قطب جنوب میتونه به شکل جهشی اتفاق بیفته و کاملا از کنترل بشر خارج بشه. یکی از بحرانهایی که جوامع بشری رو در قرن اخیر به شکل جدی تهدید میکنه بحث گرمایش جهانی و تغییر اقلیمه. تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین نه تنها در مقیاس کوچک و منطقه‌ای باعث ایجاد و تغییر در جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اثر خشکسالی، سیل، طوفان و عوامل دیگه میشه، بلکه در مقیاس‌های بزرگتر باعث افزایش و قوی‌تر شدن پدیده‌هایی مثل طوفان‌های قطبی میشه که این مسئله سبب تغییر شرایط آب و هوایی کره زمین به ویژه در مناطق قطبی و بر روی صفحات یخی خواهد شد. صفحات یخی قطب جنوب بخش جدایی ناپذیر از سیستم آب و هوایی کل کره زمین هستند. ولی افزایش دمای کره زمین باعث ذوب شدن یخ‌های قطبی شده که علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی موجودات زنده منطقه، عواملی رو ایجاد خواهد کرد که تسریع در گرم شدن بیشتر کره زمین رو در پی داره. بنابراین درک چگونگی پاسخ یخ‌های جنوبگان به تغییرات آب و هوایی به دانشمندان علوم زمین کمک میکنه تا بتونن پیشبینی‌های دقیقی از اثرات تغییر اقلیم مثل بالا اومدن سطح آب دریاها رو بر جوامع بشری بررسی کنن. به منظور حفظ سلامتی مادر و جنین، یکی از شرکت‌های فناور کشورمون با استفاده از پارچه محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس حاوی نانوذرات شکمبندهای بارداری رو به بازار عرضه کرده. تابش امواج در سطوح منتشر شده توسط گوشی همراه و وایفای دارای اثرات زیستی مضریه، به گونه ای که نتایج مطالعات نشون میده که این امواج در رشد سلول ها، تکثیر دی ان ای و عملکرد سلول های مغز اثرات منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل متخصصان سلامت بر این باورند که در دوران کودکی و حاملگی که رشد سلول ها سریع و پیچیده هستند، انسان بیشتر در معرض خطر این امواج قرار داره. طبق برخی بررسی های انجام شده، مادر هرچه بیشتر از گوشی همراه استفاده کنه، کودک بعد از زایمان از مشکلات رفتاری بیشتری رنج خواهد برد. سازوکار این مسئله هنوز مشخص نیست، اما به نظر میرسه که امواج تلفن همراه میتونه بر ترشح منظم هورمون ها اثر بذاره و در ادامه بر رشد متابولیسم بدن و مغز هم تأثیر بذاره. یکی از مزیت های این شکمبند ضد امواج ایرانی در مقایسه با محصولات خارجی مشابه در اینه که محصول ایرانی فاقد ذرات نقره است و مستقیم با بدن تماس نداره. از همراهیتون با صفحه تازه ها سپاس گذارم. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
فناوری نانو یا نانو فناوری عنوان صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورده. فناوری نانو توانایی ساخت، کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانومتری است. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. امروز نانو ساختارها تو حوزه‌ای وسیع در صنعت مورد توجه قرار گرفتن. با به وجود آمدن نانو ساختارها، علومی مثل زیست فناوری، آیتی و محاسبات در سالهای اخیر رشد قابل توجهی پیدا کردن. یکی از مهمترین انواع نانو ساختارها نانو الیافا هستند که در حال حاضر کاربردهای متعددی رو به خودشون اختصاص دادن. نان الیاف رو میشه به صورت ساده نخها و الیاف خیلی باریک و ریزی در حد نانومتر مطرح کرد که خب خواص شگفت انگیزی مثل سطح مخصوص فوق‌العاده زیاد، انعطاف پذیری خیلی بالا و کارایی مناسبی رو مثل سختی و استحکام کششی مطلوب دارن. اینجور خواص برجسته نان الیاف باعث میشه که انتخاب مناسبی برای بسیاری از کاربردهای مهم در فناوری‌های پیشرفته محسوب بشن. همراستای تحقیقات گسترده‌ای که تو سراسر جهان در این باره انجام شده، نانو فناوران کشورمون هم در حوزه نان الیاف تولیدات صنعتی خوبی رو به بازار عرضه کردن و الان کشورمون هم در زمینه ساخت دستگاه‌های تولید صنعتی نانو الیاف و هم تولید محصولات مبتنی بر نانو الیاف پیشرفت‌های خوبی داشته و ما حتی موفق به صادرات هم دستگاه‌های تولید نانو الیاف شدیم و هم محصولات مبتنی بر نانو الیاف رو داریم به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کنیم، مثل انواع فیلترهای صنعتی و انواع ماسک‌هایی که میتونن مورد استفاده عموم مردم جامعه قرار بگیرن یا در واحدهای صنعتی مورد استفاده فعالان حوزه‌های صنعتی مختلف واقع بشن. شرکت‌های فعال تو این زمینه در حال حاضر در کشور رو به گسترش هستن و میشه تولید نان الیاف در کشور رو یکی از مثال‌های خوب کاربرد فناوری نانو در تولید ثروت مطرح کرد، اون هم با استفاده از دانش ایرانی و تولید ایرانی.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز ما رو همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید واکسن کرونا بیش از ابتلای طبیعی مسمومیت ایجاد می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز بخیر و خدا نگهدار.
مسئله ازدواج جوانها مسئله مهمی است. انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند.
من رو وکیل کنید، عقد شما رو بخونم به مهریه یک جلد کلام الله مجید و 14 سکه. من وکیلم خانم.
سلام. دومین دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور، همسفر تا بهشت. آخرین مهلت ثبت نام 31 شهریور ماه 1400. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ازدواج.نهاد.ir مراجعه کنید. ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کویر و آب. کودکان آب را می شناسند. طراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
ممنونیم از این که همچنان رادیو ایران رو میشنوید. ساعت 11:42 است. خب ممکنه سوالات خیلی زیادی شما داشته باشید راجع به بیماری کرونا و همون کووید 19. جناب آقای دکتر عبادی متخصص بیماری های عفونی در این زمینه صحبت کردند که صحبتاشون خالی از لطف نیست.
با نام و یاد خدا خدمت شما هموطنان عزیز عرض ادب و احترام دارم. بنده دکتر رضا عبادی، متخصص عفونی، دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران، امروز مختصری در ارتباط با عوارضی که بعد از کرونا ممکنه برای مریض پیش بیاد صحبت میکنیم. یکی از عوارض مهمی که ممکنه برای بیماران مبتلا به کووید 19 پیش بیاد و حدود 40% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 میشن دچار یک سندرومی به نام سندروم خستگی مزمن میشن. علائم این بیماری به این حالت هستش که هر لحظه دچار ضعف و خستگی شدید دارن و با کوچکترین فعالیت فیزیکی و حتی فعالیت ذهنی دچار خستگی شدید میشن و یکی از مشخصهای بارز این نوع خستگی که میتونیم از خستگی‌های دیگه استراق بدیم این هستش که اینا حتی بعد از استراحت هم بهبودی پیدا نمی کنن. یعنی مریض از شب تا صبح میخوابه ولی صبح که از خواب بیدار میشه بازم احساس خستگی مفرط داره. علت سندروم خستگی مزمن که در ویروس‌های دیگه هم ما مشاهده میکنیم، از جمله سایتومگالا ویروس، EBV، ویروس مامس و حتی ویروس HIV، خیلی مشخص نیستش، ولی معتقدم ممکنه فاز التهابی به صورت مزمن در این بیماران بالا باشه، یه سری سایتوکین هایی در مغز ترشح بشه که باعث بشه که این حالت در بیماران بروز کنه. ولی به طور کلی بعد از یک مدت که متاسفانه این مدت یه مقدار طولانی هست، 6 ماه طول میکشه، اینا یواش یواش دچار بهبودی میشن و ما به این بیماران توصیه میکنیم که از مصرف رژیم های پرکالری پرهیز بکنن، بیشتر غذاهایی که فیبر زیادی دارن، سبوسدار هستن استفاده کنن و مطمئن باشن که بعد از یک مدت بهبودی کامل حاصل میشه. حالا انشاءالله در جلسات بعدی در رابطه با عوارض دیگه صحبت خواهیم کرد. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
بله، شنیم صحبت های جناب دکتر رضا عبادی متخصص بیماری های عفونی رو. شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید. ساعت 11:45 است و ما ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و کسانی که در این لحظه با برنامه ایران امروز همراه ما هستند. برنامه ایران امروز ورزشی رو از این شبکه تقدیمتون میکنیم در حالی که ساعت 11:46 دقیقه است.
همه یه فکر و تمرکزم ما روی هدفم گذاشته بودم، چون که برای اولین بار بود توی خانوای ایران این اتفاق می افتاد و تا به حال این اتفاق نیفتاد بود که کسی توی پارالمپیک بتونه مدال طلا بگیره.
و اینجا پایان و مدال طلا برای حمیده عباس علی. این دومین مدال طلا هست که کاروان ورزشی کاراته به دست
در رده بزرگسالان شرکت کردم و تونستم یک مدال طلای دو نفره، یک مدال نقره در قایق تک نفره و دو مدال برنز در قایق چهار نفره رو کسب کنم.
خیلی خوشحالم که تونستم نخستین مدال کاروانو بگیرم و اولین مدال قهرمانی آسیا در ماده پرش ارتفاع بعد از انقلابو کسب کنم.
به سختی تلاش کردم، از بچه‌م دور بودم دو ماه تمام.
امروز
با توجه به اینکه در هفته حجاب و عفاف قرار داریم و سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم پشت سر میگذاریم، بد نیست که امروز بریم به سراغ موضوع بسیار مهمی در حوزه ورزش کشورمون و حضور بانوان ورزشگاه و افتخار آفرین در رقابت‌های گوناگون ورزشی و بحث حجاب و عفاف در ورزش رو با شما شنوندگان محترم طرح بکنیم. برنامه ایران امروز رو دنبال بکنید تا ساعت 12:30 دقیقه همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود و سعی میکنیم در این فاصله زمانی که در خدمتون هستیم هم به گذشته مروری بکنیم، هم به روندی که طی شده برای اینکه بانوان ورزشکار کشورمون بتونن در رقابت‌های مختلف حاضر بشن با رعایت همه موازین اسلامی و شعائر دین مبین اسلام، و هم اینکه یک نگاهی هم داشته باشیم به آینده و دورنمایی رو ترسیم بکنیم برای اینکه ببینیم در کدام رشته‌های ورزشی امکان حضور بیشتر بانوان و حضور پررنگ بانوان ورزشکار کشورمون وجود داره و احتمالاً افتخار آفرینی در رقابت‌های آینده، البته با همون رعایت حجاب و عفاف اسلامی که زینت تمامی بانوان کشورمون و زنان ایران زمین است. برنامه ایران امروز رو بشنوید از رادیو ایران. بدون شک یکی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی کشورمونه که ورزش هم از این امر مستثنا نیست و ما شاهد این بودیم که با پیروزی انقلاب اسلامی بانوان ورزشکار کشورمون انگیزه مضاعف پیدا کردن و فضا و مجال رو بهتر مساعد دیدن برای شرکت در مقوله ورزش و همینطور در بحث افتخار آفرینی در رقابت‌های گوناگون ورزشی و رشته‌های مختلف. ما در بخش نخست با سرکار خانم فاطمه طاهریان گفتگو خواهیم کرد، معاون وزیر محترم ورزش و جوانان که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم طاهریان سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، متشکرم. اولا که من فاطمه نیستم و طاهره هستم،
دوم
اینکه معاون وزیرم نیستم.
بله، حالا دوستان
معاون وزارت ورزش سرکار خانم دکتر فرهادی زاده هستم.
بله.
من معاون سابق
حالا به هر حال ایرادی نداره دیگه، ما شما به عنوان معاون سابق خطاب میکنیم در این مصاحبه و این گفتگو. به هر حال خیلی ممنون که در برنامه ما حاضر شدید خانم طاهریان. خب اگر برگردیم به گذشته، من خاطرم هست که اولین باری که بانوان کشورمون توانستند با حفظ حجاب اسلامی در رقابت‌های مهمی شرکت بکنن هم بازی‌های آسیایی 1990 پکن بود که بانوان تیراندازی ما تونستن در مسابقه شرکت بکنن و رژه ورزشکاران بانوی کشورمون با حجاب اسلامی خیلی باستاب وسیعی پیدا کرد و کسی شاید تصور نمی‌کرد که الانی که در سال 1400 هستیم و سال‌های زیادی رو از اون اتفاق پشت سر گذاشتیم، ما حتی میتونیم که با رعایت همین شیوه نامه‌هایی که در دین مبین اسلام به اون تاکید شده بتونیم در المپیک هم مدال بگیریم.
بله همینطوره. الو.
بله میشنم صحبت شما خانم طاهریان. بله کاملا شفاف و رسا بفرمایید. بله.
کاملا فرمایشتون درسته. باور من این هست و من به این مسئله اعتقاد دارم که و نشون داده شده، نه اینکه الان فقط باور من تنها باشه. ما وقتی که در پکن شرکت کردیم تمام سران کشورهای اسلامی به آقای دکتر غفوری فرد که اون زمان رئیس سازمان طبیعت بودن تبریک گفتن و اعتقاد داشتن که کشور شما ایران و ورزشکاران شما به ما هم یاد داد که چگونه می توانیم زنهای مسلمان رو در کشورهای اسلامی شرکت بدیم.
بله.
یعنی در واقع ما در این الگودهی کشور موفقی بودیم و این شروع بود، اما در بازی های لندن 17 کشور زنان محجبه داشتن. یعنی این الگودهی که از بازی های آسیای شروع شد کم کم به کشورهای زنان مسلمان کشورهای غیر اسلامی هم رفت و اونها هم محجبه حضور پیدا کردن، چون بالاخره فدراسیون های جهانی مقاومت می کردن. این رایزنی ها، صحبت کردن ها، گفتگوی رؤسای فدراسیون های ما با فدراسیون های جهانی باعث شد که مجوز حضور زنان رو با حفظ حجاب و ارزش های اسلامی در واقع مجوز رو بگیرن.
اتفاق بسیار مهمی بود. بله
بله، هیچ محدودیت دیگه زنها شرکتشون در مسابقات نبود. به همین دلیل کشور ما در واقع جمهوری اسلامی موفق شد که این اتفاق بیفته و این الگودهی به همه زنان مسلمان. خیلی از زنان مسلمان باور کردن که میتوانن محجب حضور پیدا کنن و ممنوعیتی نیست، محدودیتی براشون قائل نیستن و حمایت میکنن. آیوسی نگاهش کاملا متفاوت شد. آیوسی به این مسئله در آغاز موافقت نداشت و میگفت ما مخالف این منشور المپیک، همه افراد میتونن در بازی ها شرکت بکنن و این جدا سازی در واقع مخالف منشور المپیک. ولی کم کم باور کردن این تعداد زنان مسلمان در جهان که معجبه هستن و میخوان در مسابقات المپیک شرکت کنن، این شرایط رو آیوسی براشون فراهم کرد.
این خواست در واقع مطرح شد. خانم طاهریان، حالا ما در همون سالها بازی‌های ورزشی زنان کشورهای مسلمان رو هم برگزار کردیم. اولین دورش در ایران برگزار شد سال 71 فکر می‌کنم. ولی این روند متوقف شد. چرا ادامه پیدا نکرد برگزاری این مسابقات؟
ببینید، فدراسیون ورزش اسلامی زنان نقش بسیار بسیار مؤثری در این الگودهی به کشورهای تمام زنان مسلمان جهان داشت و در واقع بسیار کمک کرد که نگاه رو تغییر بده. نگاه آیوسی تغییر کرد. در 4 دوره که در ایران برگزار شد، نماینده آیوسی 10 روز در ایران حضور داشت. با پیام رئیس آیوسی مسابقات شروع می شد. بسیار ارزشمند بود. ولی متاسفانه این مسابقات رو در واقع به نوعی البته این تعطیلی بود که قانونمند نبود، چون این تشکیلات ملی نبود، تشکیلات جهانی بود و ایران شروع کننده بود و همه اعضا از کشورهای دیگر اسلامی بودن. ولی متاسفانه با سلیقه ها این دستور تقریبا تعطیلی این فدراسیون داده شد و به نظر من همین مسئله سیاسی کردن، در حال که ورزش اصلا مسئله سیاسی نیست. فدراسیون اصلا سیاسی نبود، هرگز کار سیاسی نمی کرد. ولی تعطیلی فدراسیون در واقع یه تعطیلی بود که با یه نامه انجام شد، ولی خوشبختانه در دولت به اصطلاح آقای روحانی هم در 4 سال اول هم 4 سال دوم تلاش زیادی شد و خود دستگاه ورزش، وزارت ورزش، رئیس وزیر محترم سازمان، رئیس محترم المپیک، اعضای هیئت اجرایی، در واقع همه رأی بر راه اندازی دادن و این فدراسیون راه اندازی شد. متاسفانه خورد به این مسئله کرونا و این ارتباطات به شکل گذشته نمیتونست انجام بشه. بعد مجمع در تهران برگزار میشد و همه کشورهای اسلامی شرکت میکردن و از هیئت اجرایی فدراسیون تعیین میشد و این اتفاق در واقع تا اومدن فدراسیون راه اندازی شد، جا گرفته شد در مجمع انقلاب و خانم دکتر عرب آمری در واقع سرپرست این فدراسیون شد، ابلاغ از طرف وزیر دستگاه ورزش داده شد، اما متاسفانه به این مسئله که رسید دیگه این در واقع به نوعی نتونست اون فعالیت خودش رو بر برگزاری بازی ها داشته باشه. انشالله که این در واقع شرایط کرونا به گونه بشه که بتونن مجمع رو در تهران برگزار کنن و انتخابات انجام بشه.
بله، یه اشاره بکنیم به ورزشکارانی که به عنوان نماد بانوی مسلمان ایرانی پرچمدار کاروان ورزشی کشورمون بودن در بازی‌های المپیک. خب زمان زیادی باقی نمانده تا برگزاری المپیک توکیوی ژاپن و باید یاد بکنیم از سرکار خانم لیدا فریمان، پرچمدار کاروان ورزشی ایران در بازی المپیک 96 آتلانتا، که ایشون در اون زمان واقعا حضورش به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران سنت شکنی بود و به نوعی همون پیام حضور ورزشکاران ایرانی با حفظ شعائر اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی رو نشان داد. سرکار خانم هما حسینی دیگر پرچمدار کاروان ورزشی ایران بود در بازی‌های 2008 پکن، خانم زهرا نعمتی و حالا هم در المپیک توکیو سرکار خانم هانیه رستمیان، یکی از پرچمداران کاروان ورزشی کشورمونه. واقعا نقش شگرفی داشت. حتی در دو دوره المپیک 2012 و 2016 خانم الهه احمدی نزدیک شد به کسب مدال در رشته تیراندازی، ایشون ششم شد و اصلا نگاه‌ها تغییر کرده. یعنی فقط حضور نمایشی صرف در رقابت‌های آسیایی و جهانی الان دیگه نیست، از ورزشکاران بانوی کشورمون همه توقع مدال دارن، حالا نه در همه رشته‌ها ولی از چهره‌های شاخص توقع مدال پر بیراه نیست. خانم طاهریان:
بله حتما هم همینطوره، فرمایش شما درسته، مدال قابل دسترسه، این نیستش که دسترسی نداشته باشیم به مدال. انشاءالله در این دوره هم بتوانن ورزشکاران ما کسب مدال داشته باشن و به ویژه که انگیزه های بسیار بالایی برای کسب مدال دارن، انگیزه نقش بسیار مثبتی برای این کسب مدال داره، اینا خیلی با انگیزه هستن.
بله.
و در واقع میخوان توانمندی های خودشون رو نشون بدن که افراد توانمندی هستن و من هم امیدوار هستم که این اتفاق بیفته و خوشبین هم هستم، اعتقادم دارم که انشالله این مسئله انجام میشه که ما بتونیم در بازی های المپیک 2031 هم کسب مدال داشته باشیم.
بله. بازی
که شما فرمودین درسته، خیلی از پرچم خانم لیدا فریمان اولین نفر بود، از هیئت اجرایی مصوب کردن که یک خانم حتما باشه و بعد این شروع شد که در خیلی از بازی آسیایی و المپیک زنان پرچمدار بودن.
بله.
این بار هم چون تکلیف شده بود که از آیوسی هم حتما یک زن و یک مرد پرچمدار باشن، چون ما انتخاب این دوره که یکی از بسکتبالیستا بود.
بله.
بنابراین با توجه به نگاهی که آیوسی داره، باز یک پرچمدار خانم هم در این دوره شرکت میکنه، خانم رستمیان. و این فعالیت ایران فقط مخصوص ایران نبوده، اینکه زنان ما با حجاب در میادین بین المللی حضور پیدا میکنن، مدال کسب میکنن در بازی‌های جاکارتا، زنان حضور پیدا کردن آسیایی و مدال کسب کردن. در قایقرانی کار بسیار سختی، محدودیت های زیادیه و ما در قایقرانی مدال در آسیا کسب کردیم. اینها نشون میده که این برای مقابل دسترسی و امروز این توقع هم قطعا از جامعه زنان، علارغم اینکه قهرمانی زنان ما حضورشون در میادین بین المللی حضور در واقع سال بسیار کمیه و در واقع
تعداد مسابقه کمه،
نوعه خیلی تازه است نسبت به آقایون و حضور اونا، اما تو همین زمان کوتاه شرایط بسیار خوبی برای خودشون ایجاد کردن، به خصوص